آثار او در اونجا باقی. چرا باید رهبر ایران، رهبر جمهوری اسلامی نسبت به آثار تاریخی اینطور توهین‌آمیز؟ و آقای خامنه‌ای قبلا اجازه نداد در تخت جمشید نوروز برگزار بشه در زمان آقای خاتمی و گفت حاضر نیستیم بریم جلوی یه مش سنگ و مجسمه و سنم و اینا رو تقدیر بکنیم. این توهین به مردم فارس، به مردم ایران و به همه عاشقان فرهنگ ایران.
آقای سازگارا، آقای نوریزاده با اینکه در انگلستان هستند، من زامن که اقدامی نکردم برای قطع خط ارتباطی ما با شما و برای داشتن وقت بیشتر. سلام، سلام مجدد به شما. آقای سازگارا،
من آقای چالنگی صدای شما رو خیلی ضعیف میشنوم و فکر میکنم این اشکال فنی مرتفع نشده. اگر شما صدای منو میشنوین باید که سوالتون رو تکرار کنید.
سوال من این هست، این پرسش که الان مطرح شده، آقای نوزاده مطرح کردن، چرا واقعا رهبر جمهوری اسلامی با چنین کینه ای از آثار تاریخی یک ملت تخت جمشید یاد میکنه و میگن که این در وهله اول آدم دیدن تخت جمشید باعث خشم و نفرت در آدم میشه؟ چرا چنینه؟ در حالی که هر از چندگاهی باز اشاره میکنم به تاریخ و فرهنگ ایران کهن، این تضاد و این مخالفت و این نفرت و کینه از کجا میاد آقای سازگار؟
آقای من متاسفانه صدای شما رو نمیشنوم.
پس من به آقای نوریزاده برمیگردم تا ارتباط ما به طور کامل و دقیق با آقای سازگارا برقرار بشه. آقای نوریزاده، همین پرسش رو از شما ده، واقعا خب چرا اینطور این کینه و این نفرت هست نسبت به ریشش در کجاست؟
مال آقای نوریزاده خیلی ضعیف شد.
آقای
من چند روز قبل خب پس به جای آقای چالنگی صحبت، آقای دکتر سازگارا صحبت کنه اگه صدا رو میشنوند.
بفرمایید آقای سازگارا. آقای سوال بنده رو نشینید، من تکرار میکنم. ریشه آقای آیت الله خامنه ای در سخنان خودشون در شیراز اشاره کردن که در وهله اول وقتی به شیراز میایم، اشارهشون به تخت جمشید بوده اونطور که آقای نوریزاده هم تاکید کردن، از دیدن آثار این جباران آدم احساس نفرت و خشم میکنه. ریشه این دشمنی، این کینه با آثار تاریخی یک ملت که به هر حال بخشی از گنجینه بشری هم شناخته شده، تمدن و فرهنگ بشری شناخته شده، در چی هست آقای دکتر سازگار؟
بله، والا به نظر
بله متاسفانه این صدا با تا آقای سازگارا رو به طور کامل نداشته باشیم، با آقای نوریزاده هستیم همچنان. آقای نوریزاده بفرمایید، ما همین پرسش رو از شما داریم.
حتما میکنم به بخش فنی بگید با آقای سازگارا.
حتما این کار میکنم اتاق
بله احتمالا جای مناسبی ایشان ایستادن.
ایشان آقای سازگارا جایشون مناسبه، احتمالا تلفنشون درسته. بفرمایید.
نه منظورم از نظر فضاست. حضورتون عرض کنم جناب چالنگی عزیزم، دو سه روز قبل من در این عرب میدیا فوروم یا منتدی الاعلام العربی شرکت کرده بودم و در اونجا بحث بر سر ایران بود و اینکه اصولا رهبران جمهوری اسلامی آیا برای ایران در تمام ابعاد فرهنگیش، تاریخیش، هنرش، موسیقیش، شعرش آیا اعتباری قائلن و آیا اینها چنین ایرانی رو نمایندگی میکنن؟ که بنده توضیح دادم که اینجا هم میتونم بگم، زمانی که رهبر جمهوری اسلامی میگوید که با آقای حسن نصرالله چنان نزدیکه و دلشون با هم یکیست که این نزدیکی رو نسبت مسلم با میلیونها ایرانیشون ندارن، یا برای آقای خامنه‌ای به مراتب جلب رضایت آقای خالد مشعل به مراتب برای ایشون با اهمیت تره تا اینکه مثلا بنده و شما آقای سازگارا نسبت به اشاره ایشون به فرهنگ گذشته ایران ناراحت بشیم یا نشیم، و همینطور مردم ایران، روشنفکران ایران، آزاداندیشان ایران. مهری به ایران ندارند. ایران در مفهوم کلی خودش برای مقامات جمهوری اسلامی سرزمینی است که از اون متنعم شدن، به مقام رسیدن، از 5 تومان و 10 تومان به 50 و 100 میلیارد رسیدن و هر کدام قصرهایی برای خود بنا کردن، زندگی‌های مجلل، هواپیماهای شخصی. ایران در این بعد براشون ارزش داره، ایران فرهنگی و تاریخی معنایی نداره براشون. اگرم اشاره به حافظ و به سعدی و مولانا میکنن، مولانا رو که هنوز بعضیشون با انبر برمیدارن و اگر به سعدی و حافظ هم میکنن، تفسیری برای خودشون کردن که اشاره آقای حضرت حافظ به مغبچه و میخانه اشاره های قدسی دارن. بنابراین به این دلیلم به اونا اشاره میکنن. مهری به وطن در دل آنها نیست.
خود شما نورزاده اشاره کرده، من میخوام این نکته هم روشن بشه که در مورد آقای خامنه ای، نمیخوایم حلاجی بکنیم شخصیت ایشون و موضوعات دیگه هم هست الان، که ایشون گاهی ستار میزنن. آشنایی که شما داشتید و پدر شما اشاره کرده بودید در مصاحبه های مختلفی و سری در شعر فارسی داشتن، این از کجا پس میاد؟ از مهر به ایران نمیاد؟
آقای چالنگی، به اعتقاد من آنچه را که علمای میگن بهش سیروره یا دگردیسی انسان در رابطه با آقای خامنه‌ای چیز عجیب و غریبی است. آقای خامنه‌ای یک روحانی جوان اون زمان که من میشناختمشون بود، اهل شعر، موسیقی، عاشق شعرهای عماد خراسانی بود، بسیار از این شعرها را حفظ بود، در محضر زنده‌یاد امیری فیروزکوهی دوزانو می‌نشست و شعرهای او را در سینه داشت. مرحوم عبادی رو سازش رو ستایش میکرد و دوتاری به دست میگرفت و تلاش میکرد خود بزنه، ولی همین ایشون بر مقام ولی فقیه فتوا داد که آلات مشترکه اینا حرام است و نباید بزنن و سازها رو ممنوع کرد، گفت بچهاتون نذار این ساز یاد بگیرن. آقای خامنه‌ای درست اون روزی که بنده دیگه کتابی دارم از خون دل نوشتم که در اون یک پیامی از با آقای خامنه‌ای دادم روزی که ایشون رهبر شد. به نظر من سید علی خامنه‌ای یا سید علی حسینی خامنه‌ای، فرزند جواد، انسانی که در مشهد در معروف بود به شرکتش در انجمن‌های ادبی و غیره، اونجا رفت بیرون و یک فرد دیگری به نام حضرت آیت الله العظمى، قائد معظم انقلاب، مرشد معظم، به نام آقای خامنه‌ای اومد در اون قالب و ایشون از اون به بعد تماما از خود گریخت، تماما از اون گذشته برید، افرادی که دور و برشون بودن تغییر داد، یک عده مجموعه امنیتی رو از وزارت اطلاعات آورد مثل اسقر اعجازی، محمدی گلپایگانی و غیره، یه عده هم نظامی، و با آنها معاشر شد. ایشون دیگه اون معاشران گذشته رو رها کرد. به همین دلیل هم امروز این آقای خامنه‌ای، بله اون روزگارشون تخت‌جمشید میرفت، عکس هم میگرفت، عکس بچه‌شون هم میشوندن رو سرستون عکس میگرفتن. امروز ایشون تخت‌جمشید رو باعث خشم و غضب میدونه.
آقای سازگارا، خوشبختانه ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار شد درست در زمانی که ما کمتر از 2 دقیقه وقت داریم. آقای سازگارا، آقای سازگارا، ارزیابیتون رو آغاز میکنیم از سفر آقای خامنه‌ای، آیت الله خامنه‌ای به فارس. واقعا پیامدها، نتایجش برای مردم ایران در ارزیابی شما چی بود؟
ضمن عرض سلام و عذرخواهی از اینکه تلفن قطع شد و نتونستم صحبت بکنم و شما و بینندگان عزیز رو معطل گذاشتم، بعد عرض کنم به عنوان واقعا یک ایرانی، به عنوان یک مسلمان و به عنوان یک انسان، نمیتونم تأسف خودم رو از صحنه های زشتی که در طول چند روز گذشته در سفر ایشون به فارس اتفاق افتاده ابراز نکنم، برای اینکه ایشون مردم رو به خفت و خاری کشوندن. کسایی که امروز عکسی رو دیدم که یک عده رو نشون میداد که جای پای ایشون رو دارن ماچ میکنن و از این کارهایی که خلاف همه موازین انسان میگنن.
حتما ادامه خواهیم داد با آقای سازگارا و آقای نوریزاده هستیم بعد از اینکه به اتاق خبر رفتیم و خلاصه مهمترین خبرها رو شنیدیم.
سلام به بینندگان ارجمند. به چند خبر کوتاه پیرامون ایران توجه فرمایید. به گزارش روابط عمومی بنیاد باران، سید محمد خاتمی در نشست ماهانه این بنیاد گفت که از آنچه می‌گذرد، به ویژه از بی‌برنامگی‌ها، وضع اقتصاد، حذف نیروها، ادعاهای غیر منطبق با واقعیت و تخریب دیگران راضی نیست. روزنامه سرمایه در شماره چاپ امروز پنجشنبه خود در گزارشی از نشست پرسش و پاسخی در دانشگاه امیرکبیر به نقل از رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی می نویسد که آقای حسینیان گفته است پس از تحقیقات و به دست آوردن اطلاعات متوجه شدم که عامل اصلی قتل‌های زنجیره‌ای کاظمی معروف به موسوی از جریان دوم خرداد بوده. با تشکر از توجه شما.
Are we clear?
با شماییم در تفسیر خبر از صدای آمریکا. پوزشی دوباره برای اشکالی که در ارتباط تلفنی ما بود با آقای دکتر سازگارا در آنکارا. آقای سازگارا، می گفتید ادامه تحلیل شما درباره سفر آقای خامنه‌ای به این منطقه، از جمله این که اظهارات ایشون درباره تخت جمشید و به گفته ایشون احساس نفرتی که به آدم دست میده از دیدن تخت جمشید و خشم.
والا به نظر من آقای چالنگی، این مشی همیشگی استبداد بوده که گذشته یک ملت رو نفی بکنه و تاریخ رو بخواد از خودش شروع بکنه. این حرف ایشون توهین به پیشینه پر افتخار ماست، پیشینه پر افتخار تاریخ ما. به نظر من در این سفر آقای خامنه‌ای قلت معلومات تاریخیشون رو در مسائل دیگه هم نشون دادن. از جمله مطرح کردند که غیر از انقلاب اسلامی ما هیچ وقت نهضتی در ایران نداشتیم که مردم در اون مشارکت کرده باشن. این هم یک غلط تاریخی دیگه ایشون بود، چرا که نهضت‌های مثل سربداران و مشروطیت و ده ها نهضت دیگه در مقابل قرون اولیه ورود اعراب به ایران ما داشتیم و به حال این هم یک خطای دیگه تاریخی ایشون بود. یا راجع به انتخابات مثلا ایشون مطرح کردن، هیچ وقت ما انتخابات با شوق نداشتیم، در حالی که از مشروطه تا امروز ما چندین و چند بار، چه دوره های اول مشروطه، چه در مجالس 14 تا 17 در دوره ملی کردن نفت و مجالس 19 و 20 و غیره، ما بارها انتخابات پرشور و سراپا شرکت مردم داشتیم. برادم این است که به نظر میرسه که خط فکری که آقای خامنه‌ای میخواد به مردم القا بکند این است که برای 30 سالگرد انقلاب اسلامی میخوان بگن که ما هیچ گذشته پر افتخاری نداشتیم، هیچ چیزی در این کشور نبوده و گویی که ناگهان انقلاب اسلامی پیدا شده و آقای خامنه‌ای اومدن سر کار و تاریخ از مبدأ انقلاب اسلامی و یا ایشون شروع میشه. به هر حال از این خطاهای تاریخی ایشون که بگذریم، به نظر من مطلب دیگه‌ای که ایشون در این سفر سعی کرده انجام بده این بوده که هم از دولت آقای احمدی نژاد مجدداً پشتیبانی بکنه و هم مشکلات اصلی این دولت رو، به خصوص مسئله گرونی رو که و تورم افسار گسیخته‌ای رو که الان در ایران هست، آقای خامنه‌ای سعی کرد که فرافکنی بکنه و بندازه گردن گرونی ارزاق در دنیا، که این هم باز به نظر من مطلب خطایی است و فاقد حقیقت، برای اینکه گرانی‌های مواد غذایی در دنیا حداکثر 20 تا 30% در پاره اقلام هست و هیچ دخلی به سوء مدیریت دولت آقای احمدی نژاد که باعث این گرونی و تحمیل این فشارها به مردم شده نداره.
آقای نوری‌زاده، یکی از رویدادهای روزهای اخیر گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزارت اطلاعات، شما قطعا جزئیات بیشترش رو میدونید، قصد داشتن که بخوان آقای خاتمی رو به خاطر حرفهایی که زده تحت تعقیب قرار بدن، اما بعدن منصرف شدن. مجموعه این داستان رو چطور ارزیابی میکنین، هم قصد اولیه و هم انصراف بعدی رو؟
خصوصا از کنم علارغم اینکه آقای خاتمی چندین نوبت گفته خود رو بازنشسته کرده و قصد ورود مجدد به رینگ سیاست رو نداره، اما امروز یه توضیح داده بود به خبرگزاری فارس نیوز که بله، بنده بازنشسته دولتی هستم ولی از سیاست بازنشسته نشدم. به نظر میرسد اینجا و آنجا کسانی هنوز نگران خطر خاتمی هستن، نگران ظهور او و این که خب چگونه با او برخورد کنن. اگر آقای خاتمی فردا آمد در انتخابات ریاست جمهوری خود رو نامزد کرد، آیا شورای نگهبان میتونه رد صلاحیت بکنه او رو و بازتاب این رد صلاحیت برای یک رئیس جمهوری که 8 سال در قدرت بوده چیست؟ اینه که بی اعتبار کردن خاتمی، همونطور که در مورد رفسنجانی هم این رو به خوبی اجرا کردن، یکی از برنامه‌های آنهاست. چون در آقای کروبی حریف قدر قدرتی نمی‌بینن، آنقدر آقای کروبی نقاط منفی داره که همون کافیش دو تا شروع کنن از دوران ریاستشون بر بنیاد شهید کار تمامه. ولی در مورد آقای خاتمی به هر حال باید خراب کردن خاتمی با یه برنامه ریزی وسیع پیش بره. چه کردن؟ آقای خاتمی حرفی زد که درست نقلی که ایشون میکرد مربوط به آقای خمینی نبود، مربوط به آقای مهندس بازرگان بود، ولی هدفی که ایشون داشت، هدف این بود که آقا غرض از صدور انقلاب، حتی که آقای مهندس بازرگان میزد، این نبود که ما تروریست بفرستیم در خارج. حالا ایشون به این وضوح نگفت، ولی قصدش این بود که بفرستیم در عراق و لبنان و برن مقر تفنگدارای دریایی رو، دریای آمریکا رو منفجر کنن یا آدم بکشن. قرار بود ما یک دولت نمونه درست بکنیم بر مبنای عدالت و آزادی و دموکراسی و این خودش نمونه‌ای باشد که در جهان تقلید ازش میشه، به ویژه در کشورهای اسلام. این حرف مجموعیشون بود. حالا زود آقای حسین شریعت‌مداری، نماینده ولی فقیه و سرپرست کیهان و بازجوی سابق وزارت اطلاعات، ایشون آمدن اول گفتن نخیر، این حرفا رو خارجی‌ها براش دست زدن، هورا کشیدن و آقای خاتمی باید مورد محاکمه قرار بگیره. بعدم که دیدیم در اون 77 نماینده اومدن عریضه به وزارت اطلاعات دادن، بعد دیدن قضیه داره از دستشون خارج میشه، اینی که فعلا یه ترمزی براش زدن. آقای خاتمی هم خود و هم بنیاد باران پاسخ داد و بنابراین به نظر میرسد این کشمکش یه مقدار در چارچوب همون مسابقه یا مبارزه انتخاباتی است که با دعوای احمدی نژاد و حداد عادل زود شروع شد و الان به نظر میسه به هر حال آقای خاتمی، آقای قالیباف، کسانی که ممکنه برای آقای احمدی نژاد رقیبی باشن، اینها تخریبشون باید به سرعت آغاز بشه. امروز دیدم در یکی از سایت ها، سایت البرز نیوز بود مثل این که مثلا آقای قالیباف رو شروع کرده بودن در رابطش مطالبی رو عنوان کردن.
یعنی شما میفرمایید حرف آقای بازرگان ایشون جعل کرد و به آقای آیت الله خمینی نسبت داد؟ اگه چنینی چرا؟
ایشون گفت آقای خمینی رو ایشون گفت، در حال که این قول آقای مهندس بازرگانه. آقای خمینی اگه به صدور انقلاب اعتقاد نداشت، روز یک ماه دو ماه بعد از انقلاب از دفتر ایشون در قم آقای مدرسی زنگ میزد به مرحوم آیت الله صدر محمد باقر در عراق که آقا چرا زودتر شورش رو اعلام نمی کنید؟ و اخوی آقای مدرسی مشغول صدور انقلاب به بحرین بودن. اولین اجتماع سازمان های آزادی بخش در ایران چند ماه بعد از یک سال بعد از انقلاب برپا کردن، دفتر سازمان های آزادی بخش درست کردن که اول مهدی هاشمی برادر داماد آقای مرتضی رئیسش بود. منظورم اینه که از اول فکر صدور انقلاب اینا بودن. خب آقای صادق طباطبایی میگه شادمانه پریدم به امام گفتم قربون، حالا بعد از تهران کجا؟ میخوام بهتون بگم این حرف با آقای خمینی نمیچسبه، این حرف مرحوم مهندس بازرگان.
آقای سازگارا، همزمان با این صحبتایی که آقای خاتمی کرده، واکنشی که مخالفانش داشتن در برابرش، در آمریکا اطلاعات تازه‌ای